بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. از طریق شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان اربعین. البته همچنان که کارشناس محترم توضیح خواهند داد، اربعین ظرفیت عجیب، غریب و بی‌بدیلی است که از جهات مختلف و متعددی میتونه مورد بررسی، وارسی و تحقیق و پژوهش قرار بگیره و روح پر انرژی و پر حرکتی رو برای همه امت‌ها در طول تاریخ رقم بزنه. حالا بخشای از اربعین، زیارت اربعین، سوالاتی که در مورد اربعین وجود داره، همه اینها میتونه مورد بحث و تحقیق و تفحص قرار بگیره و ما هم از این ظرفیت شبکه جانی ولایت استفاده بکنیم برای طرح مسائل معرفتی مربوط به اربعین که بسیار هم پرارزش هست. اگر شما هم در این فضا و در این مسیر سوالاتی به ذهنتون میرسه، شبهاتی مطرح هست و میخواید پاسخ اونها رو بدونید، در این برنامه زنده میتونید در ارتباط باشید. از طریق تلفن، از طریق پیامک، حتی از طریق واتساپ هم میتونید به هر حال به صورت صوتی مسائلتون رو مطرح بکنید تا ما از وجود ذی‌قیمت کارشناس محترم برنامه استفاده بکنیم و سوالات شما عزیزان رو مطرح بکنیم. خب افتخار میکنیم در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار، استاد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر طبسی هستیم و انشالله که بتونیم در فضای مسائل و پرسمان اربعینی بهره‌مند بشیم از محضرشون. استاد در خدمتی بشیم.
اگر... بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کل ولیت الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.
ان شاء الله چه قبول باشه. استاد عزیز، الحمدلله و به لطف خدا مسئله اربعین برای جامعه انسانی جا افتاده، یعنی برای کل جهان دیگه، از حد تشیع، از حد ادیان، فرق، از همه اینها گذشته و قلب همه انسان‌ها مجذوب این صحنه عجیب و غریب شده. در این حال خب هستن بعضی از این شبکه‌های معاند و بدون تأمل و تفکر یک سری شبهاتی رو میخوان مطرح بکنن و به این هم دقت نمی‌کنن که حالا جلوی این حرکت و مغناطیس رو چجوری میخواد فردی یا شبهه‌ای بگیره. اما ما چون کارمون کار پژوهش و علمی و تحقیقی هست، می‌خوایم بر مبنای ادله از استاد عزیز و بزرگواری مثل جناب علی استفاده بکنیم. اولین مسئله‌ای که مطرح می‌کنن، میگن که حالا چون چیزی هم به اربعین نمونده و در آستانه روز اربعین هستیم، تلاش می‌کنن اربعین رو تنزیل بدن، کوچک بکنن، تحقیر بکنن و به ویژه از همه مهمتر زیارت اربعین که بسیار پر ارزش هست، بسیار علمی هست، میخوان اونو زیر سوال ببرن و این که بگن اصلا منبع صحیحی نداره. این بخش اولی هست که میخوام بهش بپردازیم و حضرت عالی انشاءالله توضیحات رو بفرمایید بهرمند بشیم.
ببینید جناب آقای رجایی فر، اینها به نظر من یه حرفای جدیدی نیست. بارها من تو همین شبکه گفتم که اینها شبهاتی است زنگ زده. هر سال اینها چون چیزی ندارن همین شبه ها رو سعی میکنن تکرار کنن و به خورد انسان های ساده لوح بدهن. من صلاح میدونم قبل از اون که جواب حضرت عالی به این آقایون رو بدم، اینها رو نصیحت کنم. نصیحتم این است که به اینها عرض کنم در چیزهایی که در حیطه شما نیست دخالت نکنید. به عبارتی روشنتر، واضحتر، چیزی که تخصص شما نیست ورود پیدا نکنید. خب شمایی که میفرمایید علمای شیعه میگن زیارت اربعین سند نداره، خب من حق دارم از شما یه سوال بکنم که شما چرا نام یک نفر از علمای شیعه رو نمیبرید که اینها بگن زیارت اربعین سندیت نداره؟ و از این بالاتر با آقایون عرض بکنم، شما نام یه نفر، یه طلبه کوچک حوزه علمیه قم رو ببرید که او بگه زیارت اربعین سندیت نداره. این اولا. و ثانیا شما بالاخره گاهی با صاحب اربعین هم مشکل دارید، نه با زیارت اربعین. خب شما به پیروی از ابن تیمیه سید الشهدا رو تو کتاباتون نعوذ بالله محکوم میکنید، عوض این که یزید رو محکوم کنید امام حسین رو محکوم میکنید که ایشون چرا علیه خلیفه وقت و خلیفه زمان قیام کرد. خب یه روز امام رو محکوم میکنید، یه روز سعی میکنید راهپیمایی رو در اعیون مردم کوچک جلوه بدید، و یه روزی هم میگید نه اصلا زیارت اربعین یه زیارتی است که از نظر اونها سندیت نداره. خدمت این آقایون عرض میکنم که شما یا از کتابهای ما بی اطلاعید یا واقعا خودتون رو به بی اطلاعی میزنید، و الا زیارت اربعین را شیخ طائفه، شیخ طوسی، این مرد جلیل القدر متوفای 460 هجری در دو کتاب ارزشمند خودش، یک تهذیب الاحکام جلد ششم صفحه 113، دو مصباح المتهجد صفحه 788، زیارت اربعین را مسند نقل کرده. یعنی ایشون در این دو کتاب زیارت اربعین را با یک سند و با یک متن نقل کرده. حالا من که به این آقایون عرض میکنم چیزی که تخصصتون نیست دخالت نکنید، این است که ایشون در اول سند، این بحث قدر تخصصی محضه، در اول سند یه جمله‌ای دارد. آقایون این جمله رو برای ما معنا کنن. ایشون میگه اخبرنا جماعتون، جماعتی به من خبر کردن، خبر دادن. حالا این جماعت کیا هستن؟ این جماعتی که مرحوم شیخ میگه اخبرنا جماعتون، اینا 5-6 نفرن. اتفاقا امروز بنده این 5-6 نفر را که مراجعه میکردم، همشون بدون استثناء مورد اعتماد ما هستن. از جمله این 5-6 نفر مرحوم شیخ مفیده و دیگران. میگه اخبرنا جماعتون، بعد سند رو نقل میکنه شیخ طوسی. میرسد به شخصی به نام صفوان ابن مهران جمال کوفی. زیارت اربعینی که آقایون میگن سند نداره، مرحوم نجاشی رجال شناس معروف راجع به صفوان ابن مهران میگه ثقتون، یعنی یک انسان مورد اعتمادیه. اون وقت سوال من از شما این است که واقعا شما سند این زیارت نامه رو تک تک مراجعه کردید؟ خیلی بعیده، کارتون نیست، تخصصتون نیست. پس کسی که تخصصش نیست نباید نسبت به یه مسئله اظهار نظر کنه. و متاسفانه شما تخصصتون در این مسئله خیلی ضعیفه. پس این زیارتنا، آقا الان ما در آستانای اربعین حسینی هستیم، ممکنه یه عده گول اینها رو بخورن و بگن نخیر زیارت اربعین اصلا سند درستی نداره. خب من به این آقایون عرض میکنم سند زیارت اربعین هیچ مشکل نداره تا اونجایی که من بررسی سندی کردم. اون وقت جناب صفوان ابن مهران جمال کوفی ایشون میگه امام جعفر صادق رئیس مذهب شیعه به من فرمود ای صفوان، هر وقت دیدی آفتاب همه جا را به اصطلاح فرا گرفت، این زیارتنامه را بخوان. بعد امام جعفر صادق علیه السلام زیارتنامه اربعین را برای جناب صفوان ابن مهران بیان می کنه. پس هیچ مشکلی در سند زیارت اربعین نیست. من از شما یه سوال می کنم، چی شده الان بیاد سند افتادید؟ اگر بنا باشد ما همه جا بحث سندی کنیم، خب من از شما یه سوال میکنم، این سند روایتی که نقل میکنید که پیغمبر اکرم به جناب خلیفه اول فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نورس یا لا نورس، منبعش کجاست؟ آیا کسی غیر از خلیفه اول این حدیث رو نقل کرده؟ واقعا باور کردنیست که حدیث به این مهمی رو پیغمبر فقط برای یه نفر نقل کنه؟ پس شمایی که دارید بحث سندی رو پیش میکشید، این سوال ما رو هم جواب بدید. این در رابطه با بحث سندی. الان میرسیم به دلالت و مضمون زیارتنامه اربعین. من باز از آقایون این سوال رو قبلا کردم، باز هم این سوال رو تکرار می کنم. از آقایون سوال می کنم، شما واقعا تا به الان شده زیارت اربعین را یک دور از اول تا به آخر مطالعه کنید؟ اونم بعید می دونم. یا اگر مطالعه کنن بعید می دونن که به مضامینش برسن و درک کنن و بفهمن مضامینی که امام جعفر صادق در رابطه با این زیارتنامه اربعین فرموده. حالا من مجبورم، قبلا یادم دو هفته قبل در چنین شبی به بعضی از فرازهای زیارت اربعین اشاره کردم. امشب اجازه بدید این زیارتنامه اربعین را به فرازهای دیگر و بیشتری از این زیارتنامه، چون در به اصطلاح نزدیک بودن ایام اربعین هستیم، عزیزان گوش بدن، گوش کنن و ببینن واقعا مضمون کلمات درربار و گوهربار امام جعفر صادق در رابطه با زیارت اربعین کجاهاش مشکل داره؟ آیا واقعا بیاناتی که الان خدمت عزیزان عرض می کنم، این بیانات امام صادق در رابطه با زیارت اربعین طبق روایت صفوان جمال، آیا اینا مخالف با قرآنه؟ آیا اینا مخالف با سنت پیغمبره؟ آخر کجای این زیارت نام مشکل داره که شما میگویید این زیارتنامه بی اعتباره؟ الان یکی از فرازهای زیارتنامه اربعین این است: السلام علی خلیل الله و نجیبه. این اشکال داره. السلام علی صفی الله و ابن صفیه. سلام بر برگزیده خدا و فرزند برگزیده خدا، یعنی امیرالمؤمنین. بعد امام جعفر صادق در این زیارتنامه می‌فرمایند که اشهد و شهادت می‌دهم انهو امام حسین ولیک و ابن ولیک. آیا در این که امام حسین ولیست از اولیاء خدا این آقایون بحث دارن؟ شک میکنن؟ آیا در این که سید الشهدا پسر ولی خداست اشکال داره؟ مشکلش کجاست؟ یا در فرازی دیگر امام جعفر صادق در همین زیارتنامه اربعین این جملات رو دارن که وقد تواذر علیه من غرته دنیا. چقدر تعابیر امام جعفر صادق در این بار زیباست. حضرت اشاره می کنن به اون افرادی که در سال 61 هجری به جنگ سید الشهدا شتافتن، ویژگی بعضی از ویژگی های اونها را امام صادق بیان می کنن که یکی از ویژگی اونها این بود که این افراد انسانهای دنیا پرست بودن. آیا در این کسی شک دارد که کسانی که به جنگ سید الشهدا آمدن انسانهای دنیا پرست بودن؟ یا در فرازی دیگر از زیارتنامه اربعین امام جعفر صادق می فرمایند که آن کسانی که به جنگ سید الشهدا آمدن اینا دارای چنین ویژگی بودن که و باع حظه بالارض الادنا، خودشان را به قیمت پست فروختند. سوال من از این آقایان سوال میکنم، واقعا قاتلان سید جوانان اهل بهشت اینا چی گیریشون آمد؟ حاصل این قتل چی بود براشون در دنیا؟ اگر ملک ری بود که اونطور شد. آقا امام طبق بعضی از تواریخ دارد که عمر ابن سعد علیه اللعائن الله رو نصیحت کردن، فرمودن دست به این اقدام نزن. چیو بهانه کرد؟ خانه و کاشانشو بهانه کرد. امام فرمود من جبران میکنم، این کار رو نکن. پس چیزی گیرشون نیمد، این مال دنیاشونه. و اما در رابطه با آخرت، قاتلان سید الشهدا طبق روایات متعدد مکانشون در روز قیامت در قعر جهنمه. پس شدید خسر دنیا والآخره. این همان است که امام جعفر صادق در زیارت اربعین به اون اشاره می کنن که اینها خلاصه چیزی از این قتل گیرشون نیامد. حالا در رابطه با زیارت اربعین، چون من نمیخوام همه رو براتون الان معنا و تفسیر کنم، امام صادق قدر سید الشهدا رو میدونه، امام میدونه امام حسین کیه. حضرت می‌فرماید که سید الشهدا قیامشون برای اطاعت خدا بود. این خیلی مهمه. قیام وقتی که رنگ و بوی خدا درش باشه، این نتیجه‌شه که دیشب بود یا امروز بود از صدا و سیمای خودمون شنیدم اول اخبار که بیش از صد کشور در این راهپیمایی حضور دارن. این یعنی بین المللی شدن امام حسین، این یعنی کنگره عظیم حسینی. و الا آقا شوخی نیست، فقط از ایران شنیدم چیزی حدود 4 میلیون نفر تقریبا اینا روانه عراق شدن. اینا کم چیزیه؟ یا از کشورهای دیگر، از پاکستان گرفته، افغانستان گرفته، کشورهای آمریکایی و اروپایی گرفته. آقا این صحنه‌هایی که دیشب و امروز من از شبکه‌های متعدد به اصطلاح صدا و سیمای خودمون دیدم، واقعا با هیچ زبانی قابل توصیف نیست و با هیچ قلمی قابل توصیف نیست. این صحنه‌هایی که ما داریم در رابطه با به اصطلاح راهپیمایی و در رابطه با پیاده روی سیدالشهدا میبینیم باشه، اینا چیه؟ خب طبیعیه که یه عده‌ای نمیتوانن این مسیر میلیونی رو درک کنن، هضم کنن. خب این مشکل دیگه مشکل ما نیست، مشکل شماست. این شمایی که نمیتوانید این سیل عظیم را از چهار گوشه جهان نسبت به آمدن به کربلا ببینید، این مشکل دیگه مشکل ماست یا مشکل شماست. پس زیارتنامه 40 وقتی که امام جعفر صادق میرسن به اینجا، میفرماین که امام حسین کسی است که خونش را در راه خدا دارد. خون امام حسین آقا چیزی آسانی نیست که ما خواسته باشیم اون را خیلی دست کم بگیریم. به نظر من آقای رجایی فر، خدا می داند 1380 سال است که از واقعه جانسوز کربلا می گذارد. هنوز بشریت، هنوز انسانیت، نمیگم شیعه و نمیگم سنی، هنوز انسانیت و بشریت نتوانسته است به عمق فاجعه کربلا پی ببرد و به عمق اون خونی که عقیله بنی هاشم بعد از شهادت سیدالشهدا رو می کنن به مردم کوفه و می فرماین که می دانید شما دیروز چه خونی را در این سرزمین ریختی؟ می دانید خون خونه کی بود؟ اینجاست که ما باید به عظمت 40 و به عظمت بیانات امام جعفر صادق سلام الله علیه در رابطه با زیارت 40 پی ببریم.
بسیار خب، تا اینجا یک بخشی از مسائل مرتبط به زیارت 40 مطرح شد و اسنادی که داره و توضیحات وافر رو خیلی جالب و در این حال غنی از نظر علمی استاد که بهرمند شدیم. یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، انشاءالله سری اتاق فرمان میزنیم و بعد هم وقتی برمیگردیم در ادامه سوالات پیش روی رو در ارتباط با 40 و پیاده روی 40 داریم. شما عزیزان هم اگر نکته‌ای، سوالی، ابهامی، اشکالی، شبهه‌ای به ذهن شریفتون میرسه، این ظرفیت وجود داره، تماس بگیرید، در ارتباط باشید، مسائل رو مطرح بکنید تا ما بتونیم به برکت سوالات شما مسائل رو از اساتید بزرگوارمون از جمله جناب استاد توسی بپرسیم و همه بهره‌مند بشیم. خب با برنامه خودتون پرسمان 40 همراه باشید. Yeah.
سلام ای یوسف زهرا سلام ای امید مادر سلام ای قریب عالم سلام ای وارث ایزد میدونی که دوست دارم با دورید همیشه ساختم تو این راه دیدم زم و ببخشم تو رو نشناختم بیا مهدی بیا حاجت رواشم دعای هر شب و روزم همینه الهی تو رکاب تو یه روزی همه راهی بشیم سمت مدینه کاش رو بشه سهم مجتبا مثل مشهد و مثل کربلا بیا ای زائر تنها فدای چشم سر تو بیا تا بگی به شیعه کجا تک تک مکرها میشه حس حضور تاها نجف تا کربلا میشه مسیر ظهور تاها
در خدمت شما عزیزان و بزرگواران بیننده هستیم. معمولاً شب‌های چهارشنبه قلب‌ها معطوف میشه به حضرت بقیت الله الاعظم روحی برباه العالمین له الفدا و خیلی‌ها خودشون رو از اقصا نقاط حتی بگم عالم هم اگر بشه و هر کسی براش مقدور باشه خودشون رو میرسونن به مسجد مقدس جمکران و دل‌های خودشون رو متصل می‌کنن به اون کرانه بیکران و سعی میکنن یک ارتباط قلبی با امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف داشته باشن و در نهایت هم مباحث اربعین مباحث عاشورایی داره سیر خودش رو به سمت ظهور و مسائل مهدویت طی میکنه تا به اون مرحله برسه که بشر به تکامل علمی و عملی و عقلی انشالله برسه و ظهور رو درک بکنه انشالله که بتونیم در این شب دلهامون رو هرچه متوجه امام حاضر زندهی بکنیم که ما از او غایب هستیم و در واقع امت گاهی امت غایب هستن ولی امام هیچ وقت امام غایب نیست. این یه نکته هست. یه نکته هم عرض بکنم که سفره‌ای که اربعین برای ما گسترده حالا تازه یه گوشه های بسیار کوچک و ریزش در قالب این تظاهرات و راپیمایی ها داره متبلور میشه. حالا اساتید ما عزیزان بزرگواران بیان زیارت اربعین رو توضیح بدن مسائل نگفته رو بیان بکنن یعنی اینقدر این سفره عجیب و غریب وسیع هست و خوراکهای معنوی و الهی برای ما گذاشته که کاملا فطرت ما رو اشباع میکنه خدا رو شکر میکنیم از هر جهت که این نعمت رو خداوند بر ما نازل کرده نعمت امامت نعمت اربعین نعمت امام حسین علیه السلام اینها به خاطر اینه که ما به اصلاح برسیم به صلاح برسیم و کمکی به ما بشه یعنی در واقع باز هم منافع ما در اینجا لحاظ و در نظر گرفته شده من از استاد عزیز عذر میخوام یه مقداری طولانی شد جناب استاد چقدر زیبا در بحث زیارت اربعین توضیحاتی فرمودید که انشالله حالا یه فرصتهایی بشه جناب عالی تفصیلا این مباحث رو در زیارت اربعین که مفصل هم هست برای ما بیان بکنید یه سوالی داشتم که زیارت اربعین از کدام یک از معصومین علیه السلام صادر شد؟
از کدام امام جعفر صادق؟
امام جعفر صادق. بله، پس بله. این رو دیگه
داشتیم فرازهایی را از زیارت اربعین برای بینندگان عزیز بله. توضیح و شرح میدادیم.
بله.
ببینید خیلی مهمه آقا، امام جعفر صادق، صادق آل محمد، بیان در رابطه با جدشون حسین ابن علی صحبت کنن. خب این نکته‌ای که قبلا اشاره کردم نکته مهمیه که حضرت فرمود حتی صفک فی طاعتک دمه. این چقدر جمله مهمیه از امام صادق در رابطه با سید الشهدا. خون امام حسین در راه اطاعت خدا، این درس مهمیه در این فراز از بیان امام جعفر صادق. یعنی ایها الناس سعی کنید کاراتون کارار برای خدا باشه و بدون تردید ما کان لله ینمو، تا میرسد به اینجا. من نمیدونم واقعا آقای رجایی فر زیارت اربعین به اصطلاح شرح وافی و کافی اون صورت شده یا نشده، امیدوارم که شده باشه و من ندیده باشم. و اعتیته مواریث الانبیاء. ببینید و اعتیته مواریث الانبیاء، هم در رابطه با سید الشهدا به کار رفته و هم در روایات ما نسبت به حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه الشریف هم به کار رفته. و چقدر زیباست که یک جمله در رابطه با دو امام از معصومین سلام الله علیهم نقل شده باشه. حالا معنای این جمله چیه؟ اگر ما خواسته باشیم یه معنای تحت لفظی برای این بیان نورانی امام جعفر صادق بکنیم، این است که پروردگار عزوجل آنچه را که به 124,000 پیغمبر داد به یه نفر داد، به یه نفر داد، به سید الشهدا سلام الله علیه داد.
پس اینجا اون زیارت وارث که
بله مهم آقا، این اینا ظاهرش زیارت نامه است. اگر انسان خورد بشه در این کلمات، آقا یک دنیا، یک گنجینه است از معارف، تا اینکه حضرت میفرماید که و اشهدو، من شهادت میدهم انک سید الشهدا من دعائم الدین، یک، و ارکان المسلمین، دو، و معقل المؤمنین، سه. یعنی چه؟ شهادت میدهم که تو از ستونهای دین هست و از ارکان مسلمین هستی و دژ مؤمنین میباشی. آقا این کلمات خیلی کلمات مهمیه. از این آقایون سوال میکنم، شمایی که سعی میکنید این زیارتنامه به این مهمی را ببرید زیر سوال، آیا شک دارید که سید الشهدا از دعائم الدینه؟ شک دارید؟ تمام حرفای امام جعفر صادق در این زیارتنامه به نظر من مطابق با واقع، تا میرسد به اینجا. صلوات الله علیکم و علی ارواحکم و اجسادکم و شاهدکم و غائبکم و ظاهرکم و باطنکم، آمین رب العالمین. من میخوام یه جمله با اجازه شما در رابطه با فرمایش امام جعفر صادق که فرمود و اشهد انک من دعائم الدین، یه قدیه میخوام بازش کنم. ببینید، دین یکی از ستونهاش نمازه، از صلات و عمود و دین در روایات ما آمده. دین یکی از ستونهایش امامته. این آقایون نمیدونن حذف کنن. واقعا یکی از ستونهای دین امام حسینه، امامته. حالا سوال، کدام دین؟ آن دینی که اگر ما خواسته باشیم این شجره ملعونه را در یک کلمه خلاصه کنیم، یعنی بنی امیه، که در رأس اونها در سال 61 هجری شخصی بود به نام یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. خلاصه ما از این شجره خبیثه و ملعونه این است که اینها تمام هم و غمشون بر این بود که دین خدا رو نابود کنن، از بین ببرن، مزمحل کنن. کسی که در مقابل اینها ایستاد خون سید الشهدا بود، خون امام حسین بود. کسی که در مقابل اینها ایستاد و گفت نه، قیام عاشورا بود. آن وقت سید الشهدا طبق بیان امام میشه یکی از ارکان دین. آقا مهم امام حسین بشه یکی از ارکان دین. حالا آقایون همیشه سعی میکنن ایجاد شبهه کنن، تشکیک کنن، سوال کنن. خب ما هم باید این حق رو داشته باشیم که یه سوالم من امشب من مطرح کنم. البته در هفته اول و دوم من این سوال رو گفتم، متاسفانه هنوز آقایون جواب منو ندادن. این هفته و امشب برای سومین بار این سوالم رو مطرح میکنم، آقایون جواب بدن. چرا؟ یک، چرا حاضر نیستید ظالم رو محکوم کنید؟ آقا قضیه کربلا یه ظالم بوده است و یه مظلوم. آیا شما تردید دارید که سید الشهدا مظلوم بود در واقعه کربلا یا نه؟ اگر سید الشهدا مظلوم بود باید یه ظالمی باشه. چرا ظالم را محکوم نمی کنید؟ یک. دو، چرا از این پلید و پست امیرالمؤمنین تعبیر میکنید؟ آقا اینو من بارها گفتم، این لقب زیر آسمان کبود مال یه نفره و آن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. حتی ائمه دیگر را ما نمیتوانیم به امیرالمؤمنین لقب بدیم، با اینکه معتقدیم همه اونها امیر مؤمنان بودن. آن وقت شما میایید این لقب را برای یک کسی که نه نماز میخوند، نه دین داشت، نه خدا را قبول داشت، نه وحی را قبول داشت، نه پیغمبر را قبول داشت، نه رسالت را قبول داشت، هیچ چیز را قبول نداشت، میایید از این شخص تعبیر به امیرالمؤمنین تو کتاباتون میکنید؟ این دوتا. سه، از این آقایون سوال میکنم، چی شده است که اسلاف شما، اجداد شما، بزرگان شما نه تنها حاضر نیستند یزید رو لعن کنند که درباره یزید کتاب نوشتن؟ الان براتون مدرکش رو عرض کنم. الان ممکنه بعضی واقعا تعجب کنن، آیا کسی هست که کتاب بنویسد
اون هم در فضائل یزید. بسم الله. این کتاب، کتاب سیر و اعلام النبلای جناب حافظ ذهبی است، جلد 21، چاپ مؤسسه الرساله بیروت، صفحه 160 و 161. ایشون در ترجمه عبدالمغیث ابن زهیر ابن زهیر ابن علوی ایشون نقل میکنه، بعد از اون که خیلی از عبدالمغیث الشیخ و الامام و المحدث و الزاهد و الصالح و المتبع و بقیت السلف تعبیر میکنه، در صفحه 160 ببینید چی میگه. میگه آقا عبدالمغیث، اینا آقایون باید امشب جواب بدن. عبدالمغیث میگه وقد الفه جزءا فی فضائل یزید. یا للعجب، عبدالمغیث تو یه جلد کتاب تألیف میکنی، مینویسی در فضائل کسی که نماز نمیخوند؟ اینا آقایون جواب بدن، اینا را آقایون جواب بدن. شما هی گیر میدید به زیارت عاشورا، گیر میدید به زیارت اربعین، اشکال میکنید به پیاده روی، اشکال میکنید به این راهپیمایی. خب اینها رو کی باید جواب بده؟ این سوالی است که من امشب مطرح میکنم و آقایون واقعا باید برای سوال ما یه جوابی آماده کنن. شما رو به خدا قسم بعد از 1380 سال زش نیست شبکه‌های شما این اجازه رو به خودشون نمیدن یکی دو شب در رابطه با فضائل و مناقب سید الشهدا مطلب برای مردم پخش کنید. نمیگم در رابطه با قیام، نه، میگم فضائل و مناقب حسین رو برای مردم بیان کنید. اینم اشکال داره؟ کجای این ایراد داره؟ لذا این آقایانی که خیلی اشکال میکنن واقعا باید این سوالات بنده رو جواب بده.
یه نکته هم هست که اصلا این سوالاتی که فرمودید با آیات الهی، با روایات، از جمله ولا ترکنو الالذین ذلوا،
بله، فرصت کمه،
بله، تناسبی نداره.
بله، اینا من بله. بیان میکردم بله. برای عزیز
جناب استاد. حالا سوالات متعددی هم داریم، ولی من حیفم میاد فقط یه سوالی رو باز از شما نپرسم، و اون اینه که امروز ضربه‌ای که بشریت در جهان می‌خوره از جهل و گمراهی و نادانی و ضلالت، از شخصی شروع میشه، خانواده، اجتماعی، در سطح اجتماعی یه سری مثلا فتنه‌هایی که شروع میشه، می‌بینیم افرادی که واقعا جاهلن، نمی‌دونن، وارد میشن. ولی ما در همین زیارت می‌خونیم لیستن قضا عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. این چقدر عجیبه که
اینه. من قبلا بیان کردم، بیان کردم، بیان کردم.
بسیار بسیار میخواستم بپرسم که حالا این راهپیمایی اربعین و خود اربعین چه چون پیام‌های بسیار مختلف و متعددی داره، تعدادی از این پیام‌ها رو احصا کنید، بیان بکنید و استفاده بکنید.
سوال خوبی حاج آقا مطرح کردی، مطرح فرمودی. بسیار سوال مهمیه که اصلا این راهپیمایی، آقا این راهپیمایی اینا بخوان نخوان شده بین المللی.
بله.
به کوری چشم وهابیون متحجر، به حمدالله مردمان دنیا از برکت اربعین حسینی و راهپیمایی و پیاده روی واقعا روشن شدن.
بله.
آقا وقتی انسان فیلم های اینها را شبا از شبکه های متعدد میبینه، میبینه چیز حدود 70-80% اینها جوان هستن و اینا از این میترسن. و الا شما چرا حاضر نیستید در شبکه هاتون از این راهپیمایی به اصطلاح نام ببرید؟ شما میترسید. اما سوال جناب عالی، به نظر حقیر این راهپیمایی عظیم میلیونی، این کنگره بی سابقه حسینی، به نظر من از قبل از زمان رسول گرامی اسلام
و بعد از زمان پیغمبر تا زمان ما، این راه پیمایی و این حضور و این جمعیت میلیونی واقعا سابقه نداشته، هیچ جای دنیا سابقه نداشته که در ایام متعین، ایام معینی عرض کردم از چهار گوشه جهان بیان به عشق سید الشهدا. اما پیام های این راه پیمایی به نظر من متعدده. یکی از پیام های مهم این راه پیمایی ارتباط عمیق است میان مردم و امام. خیلی مهمه، ارتباط واقعا عمیق میان راه پیمایان و کسانی که با پای پیاده این راه را با عشق فراوان طی می‌کنند با امام سید الشهدا. حالا من معتقدم که در سال 61 هجری امام زمان اون مردم سید الشهدا بود. اما امروز چی؟ امروز امام زمان ما که بر همه ما لازم است از او اطاعت کنیم، حجت ابن الحسن العسکری است، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداست. مواظب باشیم اطاعت از امام از پیام‌های مهم این پیاده روی است، صرف نظر از عشق و محبت به سید الشهدا. آقا شناخت امام خیلی مهمه و به نظر من این راه پیمایی عظیم بهترین فرصتی است برای اون که چهره اهل بیت برای عالم روشن بشه. فرصت خوبیه که ما بیاییم واقعا بنشینیم، بحث کنیم، بررسی کنیم، تحلیل کنیم و به یه وسیله سید الشهدا را در این راه پیمایی برای مردم معرفی کنیم. کیه امام حسین؟ چه کار کرد سید الشهدا؟ اینا تمام در پیام‌های به اصطلاح این راه پیمایی می گنجد. امیدوارم انشاءالله شما هم اشاره فرمودید، امیدوارم انشاءالله این سیل عظیم مردمی و این راه پیمایی بی سابقه در عالم و جهان یه مقدمه‌ای بشود، تلیعه‌ای بشود برای ظهور آقا امام زمان.
انشاءالله با دعای خیرتون و دعای عموم افرادی که دیگه با این ظرفیت اربعینی روبرو میشن و دلهاشون هر روز بیشتر معطوف به مغناطیسی میشه که اونها رو جذب میکنه. خب یک فرصتی باز بگیریم و در خدمت شما عزیزان با میان برنامه‌ای باشیم، بعد هم با آمادگی تمام در بخش دیگری که بخش آخر این برنامه هست، البته در این جلسه و استمرارش در همین وقت در ساعت‌های در هفته‌های آینده در خدمتون هستن، انشالله بتونیم مطالبی تقدیم حضور شما بزرگواران بکنیم. برنامه پرسمان اربعین در خدمت شما بزرگواران هست، همراه برنامه خودتون باشید.
جبرئیل این روزا تو جاده کربلا، جبرئیل این روزا تو جاده کربلا با لباس مبدل خادم ظاهرات، با لباس مبدل خادم ظاهرات، همه جاری مثل چشمه، مثل دریا، مثل بارون، همه راهی، همه بیدل، همه شهدا، همه مجنون، همه دلتنگ مثل مسلم،
مثل هانی مثل مختار همه سرها رو آوردن برام تقدیر به پای یار لبک هتل لبک لبک هتل لبک
سروران عزیز و بزرگوار پرسمان اربعینی در خدمت شماست و انشالله که از این شرایط و موقعیت به اندازه خودمون سهمی داشته باشیم و دینی رو ادا کرده باشیم، اگرچه در قبال اون همه مسئولیتی که وجود داره شاید کار چندانی انجام نگیره، ولی هر کس به اندازه توانش باید تلاش بکنه. الان هم یک ظرفیت علمی و فکری وجود داره که بتونیم از کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جعفر طبسی بهره‌مند بشیم و نکات قیم و ارزشمندی رو که گفتن تکمیل بشه و مطالبشون رو ارائه کنند و فیض ببریم. یک سوالی رو که متوجه استاد عزیز مهم بکنم اینه که حالا چند تا خط سیر در راهپیمایی عظیم اربعین وجود داره. یک اون نقطه طلایی است که به اونجا افراد میخوان برسن، اون مغناطیسی است که همه رو جذب میکنه. او جای خود دارد که کیست و شرایطش و موقعیتش و اصلا چطور دلها رو اینجوری تونسته مجذوب بکنه. خب اون یه سوال که یه موقعی باید انشالله بیشتر زحمتتون بریم و استفاده بکنیم. یکی مثلا خود مسیر هست که راجبش میشه صحبت کرد، منازلی که طی میشه، عرفانی که در این منازل میجوشه، اینم یه بخشه که میتونه خودش منشأ سوال خیلی خوب باشه. اما یکی از نکاتی که تو این اربعین در اضلاع اربعین حرکتش وجود داره، راهپیمایانی هستن که دارن پیاده روی میکنن، مشی طریق میکنن به قول عربهای بزرگوار. این مقام و منزلتی که برای این کسانی که پیاده با اون عشق با اون علاقه به سوی اون مغناطیس به سوی امام خودشون در حرکت هستن چیه؟ چه جایگاهی در نظر گرفته شده؟
سوال خوبی مطرح فرمودید. بنده یادم هفته قبل یه روایتی رو خوندم، برای بعضیا این روایت خیلی تازگی داشت. یه اشاره به اون روایت بکنم بعد عرض کنم. عرض کردم که امام جعفر صادق طبق روایت مرحوم ابن قولوه در کتاب ارزشمند کامل الزیارات از اون مرد یمنی سوال کردن و ما ترون فی زیارته،
بله
شما
چی میبینید
در زیارت امام حسین، خلاصه چه چیزهایی رو در زندگیتون لمس میکنید؟ مرد یمنی به امام صادق گفت که نرا فی زیارتهی البرکت فی انفسنا. یا ابن رسول الله، ما در زیارت امام حسین یه برکت خاصی رو در وجودمون میبینیم و اهالینا و خانواده هامون میبینیم و اولادنا و فرزندانمون هست و اموالنا. یعنی زیارت امام حسین خلاصه در زندگی ما پخشه. در رابطه با سؤالی که فرمودید، امام صادق طبق روایات متعددی که مرحوم ابن قولوی رضوان الله تعالی علیه، این مرد آقا یه حق بزرگی به گردن ما داره. ابن قولوی خیلی مرد بزرگیه. این کتاب کامل و زیاراتش واقعا یه دریاییست از معارف و دریاییست از روایاتی که امام محمد باقر و امام جعفر صادق هم در رابطه با اهمیت زیارت سید الشهدا ده ها روایت در این کتاب هست و هم در رابطه با سؤالی که مطرح فرمودید که این مقام و منزلت این راه پیمایان چیه؟ اینی که بلند میشه از اونور دنیا میاد و خودش میرسونه به اصطلاح به نجف بعد از زیارت امیر المؤمنین علی علیه السلام روانه کربلا با پای پیاده میشه. این بالاخره پیش امام صادق چه سوال شما این بود دیگه
چه مقامی داره، چه منزلتی داره. ایشون روایتی را نقل می کنند در صفحه 229 در کتاب کامل الزیارات از شخصی به نام معاویه ابن وهب. حدیث نقل می کنه که امام جعفر صادق به ایشون فرمود درباره مقام زائرین امام حسین یا معاویه، من یدعو لزواره فی السماء اکثر ممن یدعو لهم فی الارض. امام صادق داره در رابطه آقا این روایت آقایون نمیدونن، واقعا اینهایی که الان در راه کربلا هستن خیلی هاشون از مضامین این روایات بی اطلاع، قدر خودشون رو باید بدانن. امام صادق میفرماید ای معاویه ابن وهب بدان دعا کنندگان برای زائرین امام حسین در آسمان از زمین زیادترن. آقا اینه من بارها گفتم شبم عرض کنم، اینهایی که میان برای زیارت سید الشهدا اگر درست امام حسین رو بشناسن و اگر درست این کاری که دارن انجام میدهن را بشناسن، باور بفرمایید در سالهای آینده ما باید تدارک 40 الی 50 میلیون رو در کربلا داشته باشیم. این یعنی چی؟ ای زائر سید الشهدا، اونهایی که در آسمان ها هستن برات دعا میکنن بیش از اونهایی هستن که در روی کره زمین هستن. همین یه روایت برای زائرین امام حسین علیه السلام بس. روایت دوم باز در همین کتاب کامل الزیارات از جناب معاویه ابن وهب، امام جعفر صادق به معاویه ابن وهب میفرماید اما تحبو، آیا دوست نداری ان تکون غدن بوده باشی فردا، اشاره به روز قیامت است، ممن یصافحه رسول الله، دوست نداری روز قیامت جز به اونهایی باشی که پیغمبر خاتم با تو مصافحه کنه، دوست نداری؟ این آقا مقام بزرگیه برای زائران امام حسین. یا مادر حسین فاطمه زهرا صدیقه کبرا شهیده راه ولایت، ببینید ایشون از شخصی به نام داوود ابن کثیر نقل میکنه، ابن قولوی، که امام صادق سلام الله علیه فرمود ان فاطمه بنت محمد تحذر لزوار قبر ابنها الحسین فتستغفر لهم ذنوبهم. این چه مقامیه؟ خدا کند اونهایی که الان در مسیر هستن بشنون این فرمایشات امام جعفر صادق را، که مادر حسین فاطمه زهرا ایشون در این راه پیمایی حاضر می شود، حاضر می شود و برای اینها دعا می کند، استغفار می کند فاطمه زهرا. اینا کم چیزیه برای زائرین سید الشهدا. روایت سوم، امام فرمود فرشتگان آسمان برای زائرین سید الشهدا دعا می کنند، ای معاویه ابن وهب اما تحب ان تكون في من تدعو له الملائكه، آیا دوست نداری جزء کسانی باشی که فرشتگان آسمان برای او دعا کنند؟ چه روایاتیه در رابطه با اهمیت زیارت امام حسین؟ این دیگه وظیفه ما و امثال ماست که این روایات رو آقا تبیین کنیم، توضیح بدیم، شرح بدیم برای مردم بدانن این گام هایی که دارن برمی دارن این گام ها نتیجهش کجاست و کجا منتهی می شود. اما روایت چهارم و آخر وقت که داریم،
بله.
باز امام جعفر صادق، آقا من معتقدم، این برداشت منه، که پرچمدار سید الشهدا امام جعفر صادق. به عبارتی دقیقتر و واضحتر، آیون میگن که آیا ائمه شما هم در رابطه با این راهپیمایی چیزی گفتن؟ باز بهشون میگم شماها در این مسائل دخالت نکنید، در این مسائل ورود نکنید، اینا تخصص شما نیست. بله، امام جعفر صادق در دو سه روایتی که مرحوم ابن قولوه در کامل الزیارات نقل میکند، روی مسئله پیاده روی امام تاکید میکند. من مشا یعنی چی؟ کسی که راه برود. خب من مشا یه مصداقش روزهای عادیه، یه مصداقش هم در ایام اربعینه، پس اشکالش کجاست؟ پس چرا اینقدر بعضی از خودی ها متاسفانه به این مسائل دارن ور میرن؟ من مشا این ترغیبه، این تشویقه، تشویق امام جعفر صادق برای این است که کسانی که با پای پیاده برون برای زیارت امام حسین. اما روایت آخر، امام جعفر صادق می‌فرمایند که وکل الله به قبر الحسین ابن علی 70,000 ملک. خداوند عزوجل به اصطلاح 70,000 فرشته را موکل کرد که اینها خلاصه دور ور قبر سید الشهدا بچرخند. کارشون چیه؟ یعبدون الله عنده، یعبدون الله عنده. آقا من تعجب میکنم از این شبکه های ملعون وهابیت، تعبیر به تعابیری میکنن که من شرم دارم بگم از قبر سید الشهدا. یعبدون الله عنده. بعد حضرت میفرماید که الصلاة الواحدة من صلات احدهم، خدا را عبادت میکنن کنار قبر کسی که برای خدا قیام کرد. آن وقت هر یک نماز از این ملائکه و فرشتگان معادل است با 1,000 نماز افراد دیگر، من صلات الادمیین. بعد جمله مهم این است که خدا رو کنار قبر سالار شهیدان میخوانن، نماز میخوانن، ثواب نمازهای اینها لزوار قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب است. چه مقامی از این بالاتر که فرشتگانی که موکلن کنار قبر سید الشهدا نماز بخوانن و ثواب نماز اینها برگردد به زائرین امام حسین. این هم در رابطه با این. چقدر وقت داریم آقای
رئیس؟ یه 8 دقیقه وقت داریم.
من در این 7-8 دقیقه اجازه میخواهم جمع بندی کنم همه عرائزم را در رابطه با این سیر عظیمی که الان ما داریم در راه نجف تا کربلا میبینیم. خدا میدونه من نمیخوام تو حرفام اغراق و مبالغه کنم. بیایید و بیاین یه قدری تغییر مسیر بدم بعضی ها. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم با سید الشهدا زاویه نگیرن، با اهل بیت زاویه نداشته باشند. حسین ابن علی در سال 61 هجری از همه چیزش گذشت، از همه چیزش گذشت، برای اون که مطیع امر پروردگار باشد و به وظیفه خودش حضرت خوب عمل کرد. شما عوض این که بیایید از سید الشهدا دفاع کنید، عرض کردم از مظلوم دفاع کنید، نرید دنبال ظالم، از ظالم دفاع نکنید، بیایید واقعا در این سیل عظیم مردمی حضور پیدا کنید، شرکت کنید. این هنر نیست که شبا در شبکه های که الان من نمیخوام اسم اون شبکه ها رو ببرم، مرتب دارید علیه راهپیمایان سمپاشی میکنید، گاهی میگید مورد قبول ائمه نیست که عرض کردم، گاهی زیارت اربعین رو زیر سوال که جواب دادم، گاهی سندش همه رو من جواب دادم. نکنید اینطور با سید الشهدا. این دو نکته. نکته آخری که خواستم در این دقایق پایانی عرض کنم این است که یک راهی پیدا شده برای اون که عرض کردم اهل بیت برای مردم روشن بشه. خدا میداند تا الان این زمینه برای ما فراهم نبوده. ما اگر میلیاردها تومان و ریال خرج میکردیم نمی توانستیم این گونه مردم را با این انسجام کامل در ایام معین در مکان معین جمع کنیم. حالا که به حمد الله لطف پروردگار متعال هم شامل حال به اصطلاح مردم شده و هم شامل حال کشور میزبان شده، آقا من کسی نیستم ولی به سهم خودم از این شبکه جهانی ولایت بر خودم واقعا لازم میدانم که از مردم عراق واقعا تشکر کنم، سپاسگزاری کنم از ملت شریف و غیور عراق که اینها با چه صحنه‌هایی که ما در تلویزیون میبینیم دارن از زائرای امام حسین پذیرایی میکنن. اینا آقا قابل تقدیره، قابل تشکره و امیدوارم که عرض کردم این سیر و این مسیر و این راه و این جمعیت میلیونی ان شاء الله تعالی زمین ساز حکومت حجت ابن الحسن العسکری بشه
ان شاء الله. خب ما چقدر بینیم وقت داریم؟ بله جناب استاد، ما این 3-4 دقیقه وقت بله. داریم، پس یه مقدار
ما هر زیاد داریم برای گفت.
بله همینجوره، یعنی به برکت این عظمت قرآن و اهل بیت علیهم السلام هر روز که میگذره نکات جدیدتر، حتی گاهی مینیم مثلا یک فقیه یک عالم دینی باز روز به روز میگذره به یه نکات جدیدتری بله برخورد میکنه و این عظمت روشنتر میشه. خب این اتصال به دریایی است که همه باید بینده به قول فرمایش باید وصل بشن.
بله.
به طور حالا خاص و لزومن ضمن این که کلیت زیارت ثوابهای خیلی عدیده ای داره، پس خود پیاده روی هم موضوعیت داره.
بله من مشو عرض کردم در 3-4 روایت ایشون میگه من مشا امام صادق.
بله.
معلوم میشه خود مشی خصوصیت داره.
بله.
اما در این دقایق پایانی اجازه بدید روایتی را که مرحوم ابن شازان قمی،
بله،
من این حدیث اینجا قبلا خوندم باز عرض میکنم. ایشون از یکی از صحابه پیغمبر در کتاب مئات منقبه روایت جالبی را از وجود نازنین پیغمبر اکرم در رابطه با سید الشهدا نقل کردم، عرض کنم و بحثم رو جمع کنم. الا پیغمبر فرمود الا ان الحسین باب من ابواب الجنه. چقدر تعبیر زیبایی است از پیغمبر اکرم در رابطه با سید الشهدا. الا ان الحسین باب من ابواب الجنه.
بینندگان عزیز، برداشت من از روایت این است که راه ورود به بهشت برین اهل بیت پیغمبر خدا هستند و راه رسیدن به بهشت سید الشهدا. بیاییم از این راهی که پیغمبر اکرم جلو پای ما گذاشته فاصله نگیریم.
جناب استاد، یه سوالی هم بودی که شما دیگه توضیح دادید.
بله.
که جناب برادر عزیزمون جناب شیخی از دهلوران گفتن که امام حسین علیه السلام حکومت را فاسد دید و قیام کرد و این فلسفه عاشوراست نه پیاده روی اربعین. کاش عقل و شعور حسینی داشتیم. که شما توضیح دادید که خب اون هر کدوم جایگاهی
حرفمون زدیم، اون بله. جای خود، این جای خود، خود.
بله.
اونو قبول داریم، اینم قبول داریم.
بله.
هیچ گونه تنافی میان این دو تا حرف وجود نداره.
بله. و اون قیامی هم که ضد ظلم داشتن، این پیاده روی ها داره اونو احیا میکنه.
باریکلا، اصلا پیاده روی انسان را بیاد این میندازه که صاحب این پیاده روی مگر سید الشهدا نبود؟ همون کسی بود که در مقابل ظلم و ستم یزیدیان ایستاد. پس هیچ گونه منافاتی میان این دو وجود ندارد. و امیدوارم انشاءالله خداوند، من اجازه بخوام در این لحظه پایانی یه دعا کنم برای همه کسانی که در این راه این توفیق رو پیدا کردن. دو، یه دعا کنم برای همه مرزا و خدا را قسم میدهم در این شب عزیز به آبروی سید الشهدا، به آبروی سید الشهدا، به آبروی سید الشهدا، پروردگارا همه مرزا را لباس عافیت بپوشان، مخصوصا استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی. خداوند انشاءالله به لطف و عنایت و کرمش و خدا را قسم میدهیم به سید الشهدا که به ایشون هم شفای کامل عنایت کنه
انشاءالله. با دعای خیرتون استاد عزیز، خیلی استفاده کردیم، مطالب خوبی مرور شد و همچنان که استاد عزیزمون فرمودن خب جا داره که در جلسات و مباحث مختلف و متعددی این مباحث تر بشه، تحلیل بشه و هرچه بیشتر یاد بگیریم، بشنویم، ارتباط برقرار کنیم، تفکر و تأمل و اندیشه داشته باشیم. اصلا جبهه گیری و گارد گیری برای هیچ کس مفید نیست جز اینکه اندیشه ها و فکرها رو به کار بگیریم. اونی که صائب هست، اونی که واقعا به دلمون، به فطرتمون نزدیکتره و میشینه، اون رو انتخاب بکنیم. آرزوی توفیق برای شما بینندگان عزیز داریم و سخت محتاج دعای خیرتون هستن همه دستندرکاران تهیه برنامه، بنده حقیر و اساتیدمون، این که دعا بفرمایید انشالله استمرار این برنامه ها به دعای خیرتون میسور و عملی و مقدور باشه. تا برنامه دیگر که توفیق عرض ادب و عرض سلام خدمتون حاصل بشه، شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. جان خیلی لطف.